در رابطه با اصول خانوادگی یک جامعه قرآنی بود. اصل بعدی که از اصول خانوادگی عرض کنم بحث عفت و پاکدامنی در خانواده و جامعه هست. یک جامعه ای که جامعه عفیفی باشه، اون جامعه جامعه مؤمن، مسلمان و شیعه نامگذاری خواهد شد. خداوند در قرآن نمونه های پاکدامنی رو مطرح می فرماید. مهمترین اونها حضرت یوسف علیه السلام است. وقتی زنان مصر نسبت به او طمع پیدا می کنند، حضرت یوسف در کمال پاکدامنی میگه رب السجن احب الی ممن یدعونی الی، اگر من داخل زندان برم برای من بهتر از اون چیزی هستش که شما دارید من رو به واسطه اون میخونید. یا حضرت مریم سلام الله علیها که خداوند میفرماید احسنت فرجها، او پاکدامن بود، چون پاکدامن بود ما از روح خودمون در او دمیدیم. ارزش و اعتبار یک خانم پاکدامن بودن اون هست. یعنی که در روایات ما به دختر دار شدن اینقدر سفارش شده، در همون روایت اشاره شده که اون دختری ارزشمند هست که مخدرات باشه، پوشیده باشه، پاکدامن باشه. دختری که پاکدامن نباشه هیچ ارزشی پیدا نمی کنه، همونطور که پسر اگر پاکدامن نباشه هیچ ارزشی نداره. در روایتی از حضرت علیه السلام هستشون می فرمایند افضل العبادت العفاف، بالاترین و با فضیلت‌ترین عبادات عفت‌گرایی هست. بالاترین عبادت جهاد نیست، بالاترین عبادت نماز و روزه و حج و خمس نیست، بالاترین عبادت این استش که انسان بتونه گناه بکنه، فساد جنسی انجام بده و این کار رو انجام نده. این بالاترین عبادت هست. اون جهادی که اینقدر در آیات و روایات پیرامون اون تأکید شده، اون جهاد جهاد اصغره، جهاد کوچیکه. جهاد بزرگ پاکدامنی هست، اینی که انسان بتونه با نفسش مبارزه بکنه. در جای دیگه حضرت علی علیه السلام میفرمایند علیک بالعفاف فانه افضل شیم الاشراف، و تو باد به پاکدامنی و عفت، چون عفت برترین خوی انسانهای شرافتمنده. در جای دیگه در حکمت 474 نهج البلاغه این جمله آمده، بسیار جمله عالی و زیبایی هست. حضرت می‌فرمایند مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرا من قدر فعف، پاداش مجاهد در راه خدا بیشتر نیست از اون کسی که بتونه گناه کنه و گناه نکنه. بعد حضرت در ادامه می‌فرمایند لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، چقدر نزدیکه که یک انسان عفیف فرشته ای از فرشته های خدا بشه. این اهمیت و ضرورت عفت. برای عفت یه سری مصادیقی در روایات ما بیان شد. اولین عفت، عفت در بینایی هست. اینی که انسان مراقب چشمش باشه، اینی که انسان چشم چرونی نکنه، چون یکی از مهمترین دلایلی که انسان به گناهان جنسی کشیده میشه همین چشمه. اگر مراقبت از چشمش کرد، این شخص خیلی احتمال پاکدامنیش بیشتره. خداوند در قرآن همین بحث رو اشاره می‌فرماید. پیامبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالکه از کالکم، پیامبر به مؤمنین بگو چشماشو رو جمع کنند، هر جایی رو نگاه نکنند، یحفظ و فروجهم، پاکدامن باشند. یعنی چشم باعث میشه انسان پاکدامن بمونه و چشچرانی باعث میشه انسان پاکدامنیش رو از دست بده. از امام صادق علیه السلام نقل شده: ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرتن او رسد حسرتن طویله. نگاه به نامحرم یک تیر زهراگین از جانب شیطانه. مسمومون، مسمومه، و کم من نظرتن، چه بسیار نگاه‌های او رسد حسرتن طویله، که حسرت طولانی به جا میزه. یه جوانی بود دم در خونش نشسته بود، داشت چشرونی میکرد. یک خانم زیبایی داشت رد میشد، این همینطور که این خانم رو نگاه کرد عاشق این خانم شد. حضرت علی علیه السلام میفرمایند: بسا نهال عشقی که با نیم نگاهی کاشته شود. نگید آقا حالا ما 5 دقیقه نگاه بکنیم اتفاقی نمیفته، یه دونه نگاهش هم خیلی اتفاقا میفته. این جوان رو میکنه به خانم، میگه خانم جایی میرید دنبال چیزی میگردید؟ خانم میگه دنبال حمام منجاب میگردم. اسم یک حمامی بوده. جوانم میگه حمام منجاب داخل همینجایه، خونه خودش رو نشون میده. این خانمم که غریب بوده فکر میکنه این جوان داره راست میگه، میره داخل خونه. این جوانم میره داخل خونه، در رو میبنده، میگه باید خودت رو در اختیار من بگذاری. خانمم میگه منم از خدا میخوام، تو اجازه بده من یه حموم برم تمیز بشم، تو هم از اون طرف برو یک مشروبی چیزی خوراکی بخر، بیا با هم تا صبح کیف بکنیم. این جوانم قبول میکنه، خانمم فرار میکنه. از این جریان 40-50 سال میگذره. این جوان حالا این پیرمرد شده و در بستر مرگ قرار گرفته. آمدن حالا سرش، گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله. این شعر رو میخوند، میگه یا رب قائله یوما مقتعبت عین الطریق للحمام المنجاب. خدای من اون کسیه که یه روز آمد به من گفت حمام منجاب کجایی. 50 سال هنوز فکر و ذهنش مشغول همون صحنه ای هستش که دیده. ببینید روایت چی بود؟ نگاه به نامحرم تیر زهراگین از جانب شیطانه. چه بسیار نگاه‌های کوتاهی که حسرت طولانی به جا خواهد. بسیاری از بزرگان و افراد برگزیده به واسطه مراقبت از چشمشون به یک جایگاه‌های بسیار عالی رسیدن. مراقبت کرده بودند، حساس بودند. کتاب عارفانه رو شما مطالعه بفرمایید، خاطرات شهید احمد علی نیری. حالات عجیبی داشته این شهید. من فقط یه جملهش رو عرض بکنم و بعد دلیلش رو بگم. موقعی که این شهید بزرگوار به شهادت میرسه، آیت الله حق شناس، که دیگه کی آیت الله حق شناس میشه، ایشون میان کنار تابوت احمد علی نیری، میفرمایند کل تهران رو بگردید، دیگه کسی مثل احمد علی پیدا نخواهید کرد. معلوم میشه ایشون یک چیزایی میدونه از این احمد علی نیری کسی نمیدونه. اصرار میکنند. ایشون یه خاطره رو تعریف میکنه، میگه یک شب نیمه های شب برای خوندن نماز شب آمدم مسجد، دیدم یه جوونی داره نماز شب میخونه در سجده، اما رو زمین نیست، بین زمین و آسمون معلقه. او احمد علی نیری بود. این آیت الله حق شناس دارن تعریف میکنن، نه یک آدم معمولی، نه یک کسی که جو گرفتهش. خب حالا این احمد علی نیری چه کار کرده بود که به این جایگاه بسیاری فراتر از این جایگاه رسیده بود؟ خودش برای یکی از دوستاش تعریف میکنه. میگه اوایل جوانی با رفقامون رفتیم بیرون شهر، من مأمور شدم برم کتری رو از رودخونه آب کنم بیارم این طرف، رفقام هم تا وقت آتیش آماده بکنن. ایشون میره سمت رودخونه، میبینه چند تا خانم برهنه کامل دارن توی آب آبتنی میکنن. ایشون سریع بر میگرده پشت بوته‌ها، خیلی منقلب میشه، بعد که میاد کنار آتیشا صورتش رو میگیره جلو آتیش، دود آتیش تو چشمش میره، میگه این سزای کسی که اون صحنه‌ها رو ببینه. از اون به بعد این چشم جایی رو دیگه میدید، چیزی رو میدید که بقیه نمیدیدند. یا شهید بزرگوار شهید ابراهیم هادی دوستش تعریف میکنه، میگه ابراهیم توی یک اتاقی بود، من رفتم وارد اتاق، ابراهیم متوجه نشد، دیدم سوزن داره هی به پلکش میزنه، هی گریه داره میکنه. بهش گفتم ابراهیم داری چه کار میکنی؟ تا گفتم هول شد، گفت هیچی، اصرار کردم قسمش دادم. گفت این عقوبت برای چشمی هستش که به نامحرم نگاه کنه. اینا که عمدن نگاه نکرده بودن که اینجوری دارن خودشون رو مؤاخذه میکنن. انسان خیلی باید در این زمین ها مراقبت ویژه‌ای داشته باشه. حضرت موسی زمانی که کمک میکنه به دختران حضرت شعیب و این دخترها بر میگردن، پدرشون حضرت شعیب از داستان مطلع میشه، میگه برید اون جوان رو بیارید. موقعی که دختر حضرت شعیب جلو میره و حضرت موسی پشت سر، یکم باد میامده، این چادر دختر حضرت شعیب به بدنش میچسبیده. حضرت موسی میفرماید شما پشت سر من راه برید، من جلو راه میرم، هر جا که مسیر رو اشتباه رفتم یا به من بگید، یا اگر نمیخواین صحبت کنید با یک سنگریزه سمت رو به من نشون بدید. بعد حضرت موسی یک جمله مطرح میکنه، ایشون میفرماد ما خاندان پیامبران کسی نیستیم که پشت سر زنا را بریم. نگاهمون به اون سمتا میفته، نگاهمون به نامحرم میفته. پس عفت بینایی، ببینید چقدر طلاقها، چقدر اختلافات خانوادگی، چقدر قتلها، چقدر دزدیها به واسطه همین چشرونی ها است. مرد توی خیابون اگر چشرون باشه، روزی 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا خانم داره میبینه، با این وضعای زننده، با این آرایشای غلیظ. خب وقتی میره خونه میبینید به قرمه سبزی گیر میده، به نظافت خونه چیزی میگه. مشکل قرمه سبزی نیست، مشکل نظافت خونه نیست، مشکل جای دیگه یه. این شخص دلش جای دیگه گیر کرد، از نگاه. انسان مراقبت از نگاهش باید داشته باشه. دومین عفت، عفت گویایی هست. صحبت با نامحرم زمینه بی عفتی انسان رو فراهم میکنه. در روایت نقل شده چند چیز قساوت قلب میاره. یکی صحبت زیاد با نامحرمه. توی مغازه ایستاده فکر میکنه هر چی با این خانم یا با نامحرم صحبت بکنه جنسش رو زودتر میفروشه. اینجوری نیست. بسیاری از افراد دنبال این هستند که یک فروشنده با حیایی باشه، برن از او خریدی بکنن. مگر همه دنبال این هستند که با نامحرم بیشتر صحبت بکنن؟ خداوند در سوره مبارکه احزاب میفرماید فلا تقدرن بلغاون فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای خانوما تو صحبتاتون با کرشمه صحبت نکنید، یه جوری صحبت نکنید کسانی که قلبشون بیماری داره اون قلب اونها فریب بخوره. بعضی ها صحبت میکنند معلوم نیست دارن حرف میزنند یا دارن میرخصند، همینطور حرفش روی خانم میکشه، هی با ناز و با عشوه صحبت میکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند محادثت النساء تدعو البلا و توزیع القلوب، صحبت زیاد با نامحرم باعث میشه قلب انسان از بین بره، بلا هم اضافه بشه، بلا هم زیاد بشه. در جای دیگه امام باقر نقل شده محادثتون نسا من مساعد شیطان، گفتگوی با نامحرم کمینگاه شیطانه، شیطان منتظر همین جریانه. در همین داستان حضرت موسی و دختران شعیب که عرض کردم، حضرت موسی حتی به دختران شعیب سلام نمی کنه، یک کلمه مطرح میکنه، آیه قرآنه، توضیح نمیده حضرت موسی، فقط یک کلمه. حضرت موسی میفرماید چرا اینجا ایستادید، ما خط بکنیم، تمام شد رفت، دیگه صحبت نمیکنه، میگه گوسفندار رو میگیره آب بیده بر میگردونه، یک کلمه دیگه حرف نمیزنه. اینها الگویند، الگو امروز این افرادند که در مقابله با نامحرم این مباحث رو رعایت میکنند، نه کسانی که اینجور مسائل براشون هیچ اهمیت نداره، جزء فاسدترین آدم ها هم هستن، بیشترین فساد جنسی رو هم انجام میدن همین افراد. بعد که حرف ما رو میشنوند میگن آقا شما خیلی سخت میگیرید. خب اگر ما سخت میگیریم دلیلش این هستش که مثل شما به اون گناه ها کشیده نشه. یا سلام دادن به نامحرم، از حضرت علی علیه السلام که بالاتر نیستیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند من به زنان جوان سلام نمی کنم چون ترس آن دارم که جوابی که آنان به من بدهند در من اثر بگذارد. یا باید بگیم عفتمون از حضرت علی بالاتره، عصمتمون از حضرت علی بیشتره، یا باید این روایت رو قبول کنیم. دختر حضرت امام میگه دامادمون وارد خونه شد، من کنار امام بودم، داشت به سمت ما میامد، من به حضرت امام عرض کردم بابا چه کار کنم، سلام و احوال پرسی بکنم یا نه؟ حضرت امام فرمودن نیازی نیست، اگر سلام کردم شما هم جواب بدید. رعایت یا شوخی کردن با نامحرم، از پیامبر نقل شده هر کی با زنی که در عقدش نیست، محرمش نیست، شوخی بکنه خداوند او را برای هر کلمه‌ای که در دنیا با او شوخی کرده است، به کل کلمت کلمه ها فی دنیا الف آمنه، هزار سال زندانی می‌کنه. اسلام خیلی در بحث فساد جنسی و مقدمات اون حساس، بکه مواظب باشید. دشمن بیشترین کاری که امروز داره انجام میده، شیاطین ها بیشترین کارهایی که دارن امروز انجام میدن این هست که بی عفتی رو در جامعه گسترش بدن. خب اسلام محکم جلوی این بحث ایستاده. ابو بصیر یکی از یاران امام باقر میگه در کوفه به یک زنی قرآن درس میدادم، یه روز شوخی کردم با هم دیگه خندیدیم، آمدم مدینه خدمت امام باقر، امام به من فرمودند اون چه حرفی بود که به اون زن گفتی و خندیدی؟ من گفتم آقا توبه میکنم. حضرت فرمودند دیگه تکرار نکنی، من کلاسم رو تعطیل کردم. حالا میبینید کلاس خصوصی دختر و پسر نامحرم تا توی آموزشگاه دربسته مثلا زبان درس میدن، آیا برای این خانم استاد زن پیدا نمیشد؟ برای اون مرد استاد آقا پیدا نمیشد؟ چرا اینقدر فساد داره اتفاق میفته؟ یا توی دانشگاه ها دو تا کلاس عین هم 40 تا دانشجو تو این طرف، 40 تا دانشجو تو این طرف، استاد او آقا، استاد این خانم مختلط. خب ما میگیم چه نیازیه؟ چرا بیشترین فساد جنسی مال همین قشرهاییه؟ حالا من نمیگم آمار رو، نمیگم بیشترین فساد جنسی تو کدوم قشرها پیدا میشه. یکی از مسئولین دانشگاه وزارت علوم ایشون در مصاحبهش میگه بعضی از این اساتید یک فسادای جنسی دارن که اگر من بگم استخونا میترکه. بعد میگه به خاطر حفظ آبروشون ما مجبور شدیم اینها رو بازنشست کنیم. یا توی پزشک، بابا وقتی پزشک خانم اینقدر حاضر هست، چه نیازی خانم ها پیش آقا برن برای طبابت؟ نیست. یعنی واقعا پزشک خانم متخصص نیست که برای یک آمپول زدن میرن پیش یک آقا؟ یا بگن نیست که ما بدونیم، یا اگر هست پس چرا این کار انجام میشه؟ سومین نسبت شنوایی هست، شنیدن حرف نامحرم، شنیدن داستان‌های تحریک‌آمیز، شنیدن موسیقی‌هایی که انسان رو تحریک می‌کنه، همه اینها جلوی عفت رو می‌گیره. شما بزرگواران خاطرتون هست 22 3 سال پیش بود، سال 75، اون موقع که مثل الان این فضای مجازی و اینها نبود، یه روزنامه‌ای بود، یه خبری می‌آمد مثل بمب صدا می‌کرد. یادتونه یک جنایت اتفاق افتاد، معروف شد به جنایت خیابان گاندی، داستان شاهرخ و سمیه. 22 سال پیش بود اون داستان. چه داستانی بود؟ اینی که یک دختر پسر نوجوانی که میخواستن با هم ازدواج بکنند، 15 سال هم ظاهرن بیشتر سن نداشتن، عاشق هم بودند، اینجوری میمردن برای هم. موقعی که خانواده یه دختر مخالفت میکنند، میان دوتایشون توی خونه خواهر و برادر دختر رو میکشند، مادر رو هم میخواستن بکشن، پدر رو هم بکشن که فرار میکنن از دستشون. خب بعد اینها رو گرفتن، در مصاحبه از پسر پرسیدن چی شد که این فکر به ذهنت آمد؟ گفت بعد از گوش دادن موسیقی هوی متال من به این نتیجه رسیدم که باید این کار رو بکنم. تأثیر موسیقی در بزرگترین جنایات، یعنی جنایت عظیمی بود اتفاق افتاد. حالا دیگه بماند که الان اونا کجا هستن. خنده داریش ادامه یه داستانه، حالا بحث ما نیستش، من خلاصه عرض کنم. یادم اون زمان برای دانش آموزا خیلی خاطره اینها پرجاذبه بود. میگفتند اینا دیگه نگید لیلی و مجنون، بگید شاهرخ و سمیه، اینا برای هم میمیرن. پدر دخترش رو عفو کرد، گفتش پسر باید اعدام بشه. دختر اعلام کرده بود که من اگر پسر رو اعدام بکنید منم خودکشی میکنم. مثل همیشه این بادمجون دور قابچینا، این بازیگرای سینما رو افتادن برن رضایت پدر رو بگیرن که آقا اینا رو به عقد هم دریارن فلان بکنن. خب پدر رضایت داد. الان اینا چند تا بچه دارن؟ اینا الان کجایی هند؟ با هم اصلا ازدواج نکردن، متنفرن از هم. پسر دو تا زن گرفته، طلاق داده هر دو رو، الان تو خارج زندگی میکنه. دخترم یه طلاق گرفته، الان مجرد داره زندگی. این تهی عشقای خیابون همینه دیگه، از اینا که عشق بیشتر نداشت. خب از کجا اینها شروع شد؟ از گوش دادن به این موسیقی های تند. بزرگواران تو خانواده مواظب باشیم، فریب این حرفا رو نخوریم که موسیقی آرامش بخشه. این موسیقی های حرام که ما بهش میگیم غنا، کجاش آرامش بخشه که اکثر خواننده ها و نوازنده ها در زیر سن 40 سالگی مردند، همشون با سرطان معده یا روده از دنیا رفتند. خب اگر آرامش بخشه که اول باید برای خواننده آرامش داشته باشه. چرا آمار این استش میانگین سن خواننده ها و نوازنده ها 41 ساله، ببخشید 36 ساله؟ چرا باید چنین چیزی باشه؟ معروف ترین خواننده دیگه از بتوون معروف تر چه دیگه نداریم. بتوون آخرش چی شد؟ یکی جوون مرگ شد، آخرش که مجنون شده بود، جنون پیدا کرده بود، بدبینی به جامعه پیدا کرده بود، گوشش سنگین شده بود، دیوانه هم شده بود. موزارت این شخص به بیماری لاغیدی مبتلا شده بود، پریشانی فکری داشت، بعد سل پیدا کرد، جوون مرگم شد. شوبرت شهوترانی عجیبی پیدا کرده بود، بعد شرابخواری و فقر و جوان مرگی. مندلس اختلال روحی و عصبی پیدا کرده بود، تندخو شده بود، جوانی سکته کرد و مرد. خواهرش نانی، او هم ضعف قوای روحی، موقعی هم که روی سن داشت نوازندگی میکرد سکته کرد، مرد. باخ اختلالات حواس پیدا کرده بود، مجنون شد، تند مزاج شد، کور شد، جوان مرگ شد. دوراک ضعف اعصاب، جنون، فلاکت، ناامیدی، جوان مرگی. موریس راول اون شخص عصبانیت های عجیب، پرخاشگری های عجیب و بعدش هم جوان مرگی. امثال اینها بسیار زیاده. حالا این موسیقی آرامش میده؟ این چیزی که اینا انجام میدادن؟ خب اگه آرامش میداد که خودشون دیوونه نمیشدن. یک مقاله طبی که مال غربه، مال ما هم نیست، میمیسه روانشناسان پی برده اند که بیشتر دردهای روزانه مثل سردرد، درد معده، درد حالت زنانه، عصبانیت و خیلی از دردهای دیگر در نتیجه تأثیر صداست. اثر صدا از الکل و توتون به مراتب شدیدتر است و بدن را بیشتر مسموم می کند. بهترین درمان خستگی دماغی و جسمی سکوت مطلق است و هیچ دارویی نمیتواند جانشین آن شود. همین کتاب من رو بی زحمت بدید بزنید. خود دانشمندان غربی، خود روانشناسا، خود موسیقیدان ها به این اعتراف میکنند. خود موسیقیدان ها دارن اعتراف میکنند که موسیقی غنایی برای بدن مضره. من چند تا نظر اینها رو بخونم. پروفسور آدلر، استاد دانشگاه کلمبیا، ایشون میگه بهترین و دلنشینترین نواهای موسیقی شرماورترین آثار را روی سلسله اعصاب انسان میگذارد، مخصوصا اگر هوا گرم باشد این تأثیر مخرب خیلی زیادتر میشود. موسیقی علاوه بر اینکه سلسله اعصاب ما را در اثر جلب دقت خارج از حد طبیعی سخت خسته میکند، عمل ارتعاش صوتی که در موسیقی انجام می شود تولید ترقی خارج از حد طبیعی در پوست می نماید که بسیار زیاد است و ممکن است مبدأ امراض دیگر گردد. دکتر الکسیس کارن، زیستشناس معروف، ایشون میگه ساز و آواز و کنسرت ها و غیره نمی تواند جای فعالیت ها و کارهای سودمند اجتماعی را بگیرد و رادیو نیز مانند سینما و صداهای موزیکال کاهلی کاملی به کسانی میبخشد که به آن سرگرمند. بدون شک الکلیسم کارگران ما را از پا در می آورد و سر و صدای رادیو و سینما روحیه فرزندان را فلج میکند. ویکتور هوگو، نویسنده شعر فرانسوی، ایشون میگه علت این که ما از موسیقی خوشمان میآید این است که در دنیای رویاها و احلام خود فرو رفته ایم. مهاتما گاندی در خاطرات خودش یک داستان قشنگی رو مطرح میکنه. میگه در برای این که با موسیقی غربی آشنا شوم فکر کردم یاد بگیرم. روزی با خود گفتم مرد حسابی، چطور رقص و موسیقی میتواند تو را جلتنمن سازد؟ تو که شاگردی باید درس بخوانی، بایستی کاری کنی که شایستگی وکالت در دادگاه داشته باشی و خدمتگزار مردم بشوی. اگر از حیث اخلاق مرد شایستهی بشوی مرد، و در غیر این صورت به دنبال خواهش ها رفتی. شخصا نزد معلم موسیقی رفتم و پس از ذکر دلایل خود خواهش کردم ویولون را به هر قیمتی که می شود برایم بفروشد. اتفاقا پس از ذکر دلایل خود، معلم موسیقی از اینکه به حقیقت پی بردم و درک کردم به راه غلط می روم شاد شد و مرا به ادامه تحصیل و کامل برنامه زندگیم تشویق کرد. و به نظرم این حماقت و نادانی 3-4 ماهی طول کشیده بود. بوته، شاعر فرانسوی، میگه موسیقی نزد مردم عزیزترین ولی نامطبوعترین صداهاست. حقیقتا من سکوت را بر دلانگیزترین صداها ترجیح میدم. ولتر، نویسنده فرانسوی، میگه وقتی که شعر خیلی چرند بود آن را به صورت آواز موسیقی در میآورند. کانت، فیلسوف مشهور آلمانی، میگه موسیقی اگر از همه هنرها مطبوع‌تر باشد ولی چون به بشر چیزی نمی آموزد از تمام هنرها پست‌تر است. بتوون، موسیقیدان معروف آلمانی، میگه بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب بودم. لوتر میگه حس موسیقی در نهاد بشر نهفته است. موسیقی در تخدیر اعصاب از مواد مخدر هم قوی تر است. پشت سر هم این نظرات هستش. یکی هم عرض بکنم، پروفسور هنری اوگلر، استاد دانشگاه لویزیانای آمریکا و روانشناس معروفشون، میگه دکتر آرنولد فریکمانی، پزشک بیمارستان نیویورک و رئیس کلینیک سردرد، با کمک دستگاه‌های الکتریکی تعیین امواج مغز ثابت کرده است یکی از عوامل مهم خستگی‌های روحی و فکری و سردردهای عصبی گوش دادن به موسیقی است، مخصوصا برای کسانی که به موسیقی کاملا دقت می‌کنند. حالا این موسیقی آرامش بخشه؟ این موسیقی می‌خواد مشکلات مردم را حل بکنه؟ ببینید دوباره، فریب حرف‌ها را نخوریم. موسیقی حرام یکی از مهمترین دلایلی هستش که انسان را به بی‌عفتی می‌کشه. یه مورد دیگه هم عرض کنم، بحث رو تمام کنم. گذشته حالا این انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. از خدا میخواییم به ما و به جامعه ما عفت در تمام ابعادش عنایت بگردانه. خدایا چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگردانه.